بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ایمان آوردن به خدا. قم هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام. ماه رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کنار اون ایمان فطری، ایمان آوردن به پروردگار آسون جلوه میکنه. بذار شما ببینید شیطان هم ایمان به خدا میاره، سر قصه آدم گیر میکنه. دیگران هم همینطور. خدا در قرآن کریم میفرماید اگر از اینها مرسی خالقتون که لیقولن الله، حتما میگن خدا. مشکل با خدا آدم ها به سختی پیدا میکنن، مشکلشون از پیامبران به بعد شروع میشه. معمولا مخالفان پیامبر اکرم، پیامبران عموما و حتی پیامبر گرامی اسلام، در قرآن کریم اصلا علیه خدا حرف نزدن، علیه پیغمبری او حرف میزنن، علیه پیغمبری هر پیامبری سخن میگن. و این یکی از نکات جالب توجهه. معمولا در قرآن کریم کسی خدا رو انکار نمی کنه، حتی مشرکین بت‌پرست هم بنابر گزارشی که در قرآن کریم هست، بت‌ها رو شفعاء پیش خداوند متعال تلقی می کنه، حتی شفیعانی که بی اجازه از طرف خودشون درست کردن و برای اونا شاید قدرت مستقل هم قائل هم. ایمان آوردن به پروردگار نه اینکه ارزشمند نیست، هنر نیست. ایمان آوردن به پروردگار نه اینکه از دیگر ابعاد ایمان ارزشش کمتر باشه، صداقتش معلوم نیست. لذا ایمان آوردن به فضائل اولیاء خدا ارزش بالاتری پیدا میکنه در میان عموم ایمانهایی که ادعا میشود به پروردگار عالم این ایمان هست. معلومه که ایمان آوردن به اولیاء خدا ذیل سایه با عظمت ایمان آوردن به خداست. معلومه که ایمان آوردن به فضائل اولیاء خدا فرع ایمان آوردن به خداست. اللهم عرف نفسک فانک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک لم اعرف حجتک. معلومه که اصل ایمان آوردن به خداست، ولی مردم چند درصد دارن در این اصل درست میگن؟ میگه من ایمان آوردم به پروردگار عالم، و راست میگه؟ این اون چیزیست که قابل سؤاله. ممکنه طرف کفرش رو پنهان کرده باشه، برای خودش هم پنهانه، فکر نمی کنه واقعا مؤمن نیست. لذا به زنگاه ایمان، اون نقطه حساسی که ایمان مشخص میشه که واقعا هست یا نه، ایمان به اولیاء خداست، نه ایمان به خود خدا. ایمان به خود خدا اصلی است که پنهان میشه پشت سر ایمان به اولیاء خدا، در حالی که ایمان به اولیاء خدا فرع اون ایمانه، اما از نظر نشان دادن صداقت اون ایمان میشه اصل. از نظر نشون دادن عمق اون ایمان میشه یک اصل بسیار مهم. به همین دلیل کسانی که
ایمان به خدا دارن واقعا خیلی آسون ایمان به اولیاء خدا پیدا میکنن، خیلی سهله. و از اون طرف اونهایی که حقیقتا ایمان به خدا ندارن خیلی سخت ایمان به اولیاء خدا پیدا میکنن. فکر میکرده تا حالا ایمان به خدا داره، ولی وقتی که در معرض امتحان ایمان آوردن به فضائل ولی خدا میرسه معلوم میشه ایمان نداره. و میگه ما که ایمان به خدا موزلی آسان‌تر پیش اومد، پس چرا نمیتونیم ایمان به ولی خدا بیاریم؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماید هر کسی قائل نباشد به این که علیون خیر البشر، علی بهترین انسانی است که در عالم خلقت وجود دارد. البته بعد از نبی مکرم اسلام چنین کسی کافره. ایمان آوردن به این که علی ابن ابی طالب برترین است، این از جهت مشکل، از جهت مشکل تر از ایمان آوردن به خداست. چون ایمان آوردن به خدا یه پشتوانه فطری داره که هیچ غیر از یه پشتوانه فطری یه عمومیتی هم داره تو جامعه، بخیر فراگیره. خب فراگیری سهلترش میکنه و بعد نیست خداوند متعال هم حاضر نمیشه رو به چشم ما که کفر ما رو در بیاره و اولیاءش رو میفرسته جلوی دیدگان ما. لحظه ای که کفر ما در میاد از امر و نهی خدا، لحظه ایست ما با ولی خدا مواجه شدیم. اینجا دچار چالش میشیم، اینجا دچار امتحان میشیم. رضا فکر میکنه که خیلی راحت تر بود ایمان بیاره به خدا. نه، اون ایمانی که تو آوردی به خدا و فکر میکنه راحت تر بود اصلا ایمان نبود. ایمان به اولیاء خدا حساستر از ایمان به خداست. کلمه حساستر رو بگم دیگه اینقدر توضیح نمیخواد بدم، ولی اگر بگم اهمیتش بیشتر از ایمان به خداست میگه بیا نگاه کن این اولیاء خدا رو از قرار داد خدا رو فرم. نه آقا، در آیات کریمه قرآن حدود 500 بار از ایمان سخن گفته خداوند متعال. از این 500 بار 13 مرتبه امر کرده از خداوند متعال که ایمان بیاورید، آمنو فرموده است 13 مرتبه. بقیه یا توصیف ایمان است، یا توصیف اهل ایمان است، یا توصیه کردن، توصیه هایی است که به مؤمنین دارد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، نمیدونم کلمات دیگری که اذکر الله ذکر کثیرا، نمیدونم عبارات دیگه. 13 مرتبه خدا دستور داده ایمان بیاری. واسه 13 دست مرتبه ای که فرموده 3 مرتبهش به مؤمنینه. به مؤمنین میفرماد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، بقیهش هم به مدعیان ایمان از این 13 مرتبه در به اصطلاح امروز ما مکاتب دیگر بحر کتابه، چون مدعیان مؤمن هم. انگار خداوند متعال ناس غیر مؤمن رو، ناس مشرک رو، ناس خالی رو لایق این امر نمیدونه که به مردم بفرماد ایمان بیارید. نمیفرماد به اینا. اونایی که مدعی ایمان هستن به اونا میفرماد ایمان بیارید، یا اهل زین آمنو، یا اهل کتاب ایمان بیارید. بعد در این مواردی که دستور میدهد ایمان بیارید، شاید نیمی از موارد برمیگرده به این که میفرماد ایمان بیارید به خدا و ایمان بیارید به پیغمبرش. و بعد دو جا هم که میفرماد ایمان بیارید به پیامبر و نوری که با او نازل کرده این که مفسرین طبق روایات در هر دو مورد در سوره اعراف و تغابن می‌فرمایند که اینجا یعنی نوری که همراه پیامبر است، یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام. دستور به ایمان آوردن بسیار کمه در قرآن. دستور به ایمان آوردن عموماً به کسانی است که مدعی ایمانند، یا واقعاً ایمان دارند یا مدعی ایمانند. نشون میده که تازه ایمان آوردی هنوز کار داره ایمان آوردن. دستور به ایمان آوردن عموماً همراه است با ایمان آوردن به پیامبر، با ایمان آوردن به ولی خدا، با ایمان آوردن به علی بن ابی طالب. ایمان آوردن به اولیاء خدا خیلی کار مهمیه. حالا ما مواجه نیستیم با پیامبر اکرم، با امیرالمؤمنین، خودمون رو واقعا محک بزنیم. حالا مواجه که میشه قصه دفعه فرق میکنه. چرا بعضی ها بعد از ظهور از ایمان بر میگردن؟ تا قبل از ظهور حضرت منتظرن، بعد از ظهور خراب میشن. چون حضرت قائب بوده راحت بوده ایمان آوردن بهش، حاضر بشه دیگه نمیتونن. یهودی های مکه، مسیحی ها میگفتن آخرین پیامبر بیاد ما بهش ایمان میاریم. مواجه که شدن، چون هنوز اون آخرین پیامبر نبوده دیگه، نیومده، مواجه نشدن. مواجه که شدن دشمنان درجه یک. خیلی ها شد. حالا اونایی که شون ایمان آوردن خوش باحال شد. ایمان آوردن به ولی خدا پس از مواجهه با او اتفاقا خیلی دشوارتره. بازم برای آدم های بد ها، برای آدم های خوب تقویت ایمان هم میشن. یه بار میبینم از این یک دل نه صد دل عاشقش میشن، والهش میشن. ایمان آوردن به اولیاء خدا مسئله کلیدیه. هر کدوم از شما جدای از بحث محبت امیرالمؤمنین، جدای از بحث آگاهی از عظمت امیرالمؤمنین، فضائل امیرالمؤمنین در کلام و در عمل و در بسیاری از مراتب معنوی، که بگی بله من معتقدم امیرالمؤمنین انسان. آخه یه نفر از یک کسی پرسیدن که نظر نسبت به امام صادق علیه السلام چیه؟ حالا میام چجور آدم بود؟ گفت واقعا ملا هستن ایشون، واقعا با سواده. میدونه امام صادق با سواده، بیشتر از این معترف نیست. ایمان نداره به امام صادق، او ولی خداست. ایمان ندارد به اینکه او امامت دارد، او ولایت دارد. من دارم از ایمان صحبت میکنم دیگه. طبیعتا ایمان خیلی فرق میکنه حتی با محبت. البته ایمان تشدید کننده محبت است، البته محبت تسهیل کننده ایمان است، ولی خب یکی نیست دیگه. یک اعتقاد غیبی به امیرالمؤمنین داشتن، یک اعتقادی به ارتباط خاص او با عالم غیب داشتن، یک اعتقادی به امر خدای قائد که غیب الغیوب مطلق است، نسبت به این ولی و ولایت فرموده است داشتن. اعتقادشون رو شکن خدا رسول داده که ما باید سرپرستی او ولایت او را بپذیریم. اعتقادی مسئله ویژه‌ایه. اعتقاد به ولی خدا حساس‌تر است از اعتقاد به خود خدا، چون سخت بودنش برای انسان‌های بیماردل محرزه، در حالی که همون آدم‌های بیماردل میتونن خودشون رو فریب بدن، بگن ما به خدا ایمان آوردیم. کسی نمیتونه اون رو از این فریبی که به خودشون دادن بیرون بیاره. آقا تو واقعاً مؤمن نیستی؟ میگه من مؤمن نیستم. اعتقاد به اولیاء خدا که او ولی الله هست، نه تنها اعتقاد به این که او ولی الله هست، بلکه اعتقاد به همه فضائلش داشته باشیم. کار سختیه بابا. من به شما دارم عرض میکنم، الان به شما عرض میکردم، آدم ها مواجه که میشن با امیرالمومنین، با ولی خدا، یه دفعه کفرشون در میاد. الان اعتقاد به امام زمان علیه السلام داره، مواجه که میشه با ولی خدا کفرش در میاد. من اگه الان این نگفتم کم نداشتیم طول تاریخ، هم قبلا هم آینده هم در تاریخ این چیزا رو خواهیم داشت. وعده پیام اولیاء خداست به ما، وعده امامان ماست که بعضی اینجوری میشن. بنده دارم عرض میکنم مواجه شدن با اولیاء خدا برای بعضی سخته. حالا میخوام یه جمله بدتر از این بگم، بدتر بهتر میشه بعضی وقتا. بعضی ها همین الان هم با این که امیرالمومنین دیگه نیست که، نامی از او باقی مانده است و یاد و خاطره ای کلامی از او باقی مانده است، دیگه تکبر انسان خیلی بعیده الان نسبت به امیرالمومنین تحریک بشه. بعضی ها همین الان هم نمیتونن بپذیرن فضائل ائمه هدا رو. این قرار ما باشه، این قرار ما باشه رفقا بعد از ظهور، من این مطلبی رو کوچیک‌تر شما به شما عرض کنم. بعضی ها که الان تکبر دارن نسبت به ولی خدا نمیتونم بپذیرم. بابا امیرالمومنین رفته به شهادت رسیده 1400 سال پیش، به عنوان یه اسطوره بپذیرش، نعوذ بالله میگم اسطوره، به عنوان یه قهرمان تاریخی مذهب خودت بپذیرش، طرف میبینی شیعه است، زورش میاد عظمت علی بن ابی طالب رو بپذیره؟ از نظر روحی ها. من به شما اون نکته‌ای که عرض میکنم، اینا که دیگه عرض من نبوده که شما میتونید ببینید تو بازار ریخته، این که عرض من نیست، عرض من اینه که اینا خباستشون بیشتر از کسانی است که مواجه میشن با امیرالمومنین و نفرت پیدا میکنن، تکبر یعنی پیدا میکنن. بابا اونی که مواجه شده امیرالمومنین حالشو گرفته، حالا طبیعیه. اونی که مواجه شده میبینه امیرالمومنین همسن و سال خودشه، او چرا باید بر من برتر باشه؟ خب این طبیعیه، این کفر طبیعیه، ولی تو خیلی کفر غیر طبیعی داری. خودشو تیکه تیکه میکنه ثابت بکنه امام علم نداره، ثابت بکنه امام قداست نداره، میگه قداست ائمه بودن رو صفویه درست کردن، اصلا هم چیزی نبوده. علم یعنی علم غیب نداره، تو علم ائمه هدا رو که هیچ کس انکار نکرد، دشمنانشون هم اقرار کرد. خودش رو تیکه پاره میکنه، عصمت اماما رو زیر پا میزه. بابا چه دردت میاد، چه دردت میاد امیرالمومنین معصوم باشه؟ کجات میسوزه؟ چه اینجوری آتش میگیری؟ اون تکبری که ته دل نسبت به ولی خدا هست. من معتقدم شما به جای این که برید موزه، که موزه ای هم ما نداریم از تاریخ اسلام، موزه ای که شخصیت های پلید تاریخ اسلام رو توش کشیده باشن یا مجسمه شون درست کرده باشن، میگم بگون ببین یا نه ببینن نزدیک. مثلا یه موزه ای درست شده بود، میگفتن آقا بدن شمر ابن زهریوشن رو مومیایی کردن، همه میرفتن میدیدن، میگفتن نامرد داریم ببینیم یه بار، عجب خدا لعنت کرده، عجب جنایتکاری، بریم ببینیمش کی این، ببیننش، لعنش کنن، نفرین کنن، عبرت بگیرن، غضبشون رو زیاد کنن. جالبه برای آدم میبره. و میخوام به شما عرض کنم چه موزه ای که نیست، اگر بود جالبتر از دیدن این موزه دیدن آدم هاییست که در دوران غیبت امامان تکبر نسبت به ولی الله دارن. اینا خیلی دیدنیه، اونا رو باید رفتی این که من نگاهشون کرد. ایمان به اولیاء خدا، ایمان به فضائل اولیاء خدا، اعتقاد جازم داشتن، یه امر بسیار مهم و حیاتیه. خب آقا الان امام نیست، ما از کجا بفهمیم به امام معتقدیم؟ حالا دیگه این مشکلاتیه دیگه، این دیگه جز مشکلات در زمان ما که البته این مشکل مقدار آسان شد. ایمان به ولایت فقیه، ایمان به ولی فقیه، به ایمان میخواد. از امام فرمود مسئله ولی فقیه مسئله احکام شرعی نیست، بالاتر از اونه. باید تو اعتقادات دنبال حل مسئله ولایت فقیه شما بگردید. ایمان میخواد، تا ایمان میخواد به این که ایشون از جانب خدا هدایت میشه. ما اسمت اختصابی و اسمت کلامی رو برای امام و رهبری قائل نیستیم. معلومه کسی دانه نگفته، کسی ادعا نکرده که آدم بخواد دفاع کنه خودش، کسی بتونه آدم رو متهم بکنه. ولی در کل همیشه نتیجه معصومانه است. حتی اگر عزیز امام یه روزی فرمود که ما اشتباه کردیم که از اول کار رو به دست این لیبرال ها دادیم، به این نهضت آزادی منش ها دادیم، حالا با تعابیر خودشون فرمودن، ما اشتباه کردیم از اول چوبه های دار رو برقرار نکردیم، خیلی از این قلم به دست های مزدور رو اعدام نکردیم. این عبارت حضرت هم نشون نمیده که امام واقعا اشتباه کرده. اولا که این شبیه عبارت ابا عبدالله حسینه که امام حسین در نامه‌ای به معاویه ملعون نوشت، معاویه من اشتباه کردم علیه تو زودتر قیام نکردم. نه اینکه به امام حسین اشتباه کرده، یه نوع تعبیره، یعنی اونا شایسته این بودن که ما سنگین‌تر با آنها برخورد کنیم. ثانیاً ما یه نوع اسمتی که در نتیجه معتقدیم برای امامانمون برای ولایت فقیه قائلیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم مملکتی که این امر الهی شیعی رو بپذیره، این مملکت با این رهبری هدایت خواهد شد. حالا ممکنه این رهبری در یه جایی یه موضوعی کسی رو علم غیب نداشته باشه، اصلا ائمه خدا هم طبق علم غیب رفتار نمی‌کردن، ولی که اشتر میمد اعتراض میکرد، میگفتش چرا فلان نماینده رو گذاشتی، ولی که اشتر میگفت من میدونم این آدم بی‌عرض است، بعدش هم بی‌عرضگی خودش رو ثابت میکرد. ولی میگفت آقا من دیدی گفتم، نه اینکه امیرالمومنین هنوز اون نمیفهمه، امیرالمومنین خیلی بیشتر از اون متوجهه، ولی میخواد عمل به ظاهر بکنه. لذا حالا مثلا ممکنه ولی فقیه، امام یا رهبری بر اساس ظاهر یک کسی حکم بکنم، اون رو تاییدش بکنم، بعدش خراب در بیاد. بگیم ببین اگر ایشون علم غیب داشت اینجور نمیشد. اولا هیچ معلوم نیست ایشون علم غیب داشتن مثل امیرالمومنین بوده، به کسانی اطمینان کردن اونا خیانت کردن. امام موسی بن جعفر علیه السلام نائب داشت، نائباش بهش خیانت کردن، شدن رؤسای مذاهب مذهب هفت امامی ها. اینجوری نیستش که ائمه خدا همیشه با آدم خوب اطمینان کرده باشه، نه، بنابر مصلحت های رضا اگه ایشون ها به علم غیب داشتن شاید مثلا بازم اطمینان میکردن بنابر همون مصلحت ها. ثانیا حالا علم غیب نداشتن به کسی اطمینان کردن، باید بر اساس اون مصلحت های پیچیده پروردگار این اتفاق میافتاد. دولت موقت خیانت کرد به این مملکت، خیلی ضربه زد، دولت موقت عامل جنگ شد. شما بدونید 8 سال جنگ، همین نهضت آزادی های روشنفکر های به ظاهر متدین اینا نبودن که جرأت نمی‌کرد جنگ به مملکت ما تحمیل بکنه، ولی باید این سیر اتفاق می‌افتاد تا یک جراحی در میان این مردم صورت بگیره، تا یک رشدی در میان این جامعه صورت بگیره. باید این اتفاق می افتاد. از حضرت امام فرمود جنگ از الطاف خفیه الهی بود. ظاهرش رو ممکنه درست تحلیل نکنید، ولی باطنش خیلی برکات داشت. ظاهرش برای خود جنگ خوب نیست. لذا در یک جامعه ولایی این اعتقاد ماست، این ایمان ماست، کار دست خداست. و خدا پیچیده عمل میکنه، میپیچونه کارا رو، ولی آخر سر نتیجه درسته. مثل یه آرامش این انسان داره. این آرامش متکی به ایمان به ولایت فقیهه. بله ایمان میخواد. آدم خیالش راحت. هم با خیال راحت تبعیت میکنه، هم آرامش داره، هم با خیال راحت دفاع میکنه. همیشه نتیجه بهترین نتیجه خواهد بود. هرچند ما در پیچش هایی بیفتیم که این پیچ ها و پیچیدگی ها به ظاهر برای ما قابل تحلیل نباشه، هرچند به ظاهر اقداماتی بشه که مثلا ما نتونیم تحلیل بکنیم، ولی شما خیالت راحت باشه، این یکی از مظاهر اون ایمانه، یکی از مصادیق اون ایمانه. کسی که به مملکت ولایی به خاطر ولایت آرامش نداشته باشه، این ایمانه چیه؟ ضعیفه. حالا ما نمیخوام الان بحث مصطلح ولایت فقیه نیست، میخوام بحث رو برسونم به امیرالمومنین علی علیه السلام. اون تا این رو عرض کردم که ما در این زمان میتونیم قلب خودمون رو با ولایت فقیه محک بزنیم، ببینیم چقدر واقعا اهل بیتیه. اگر یک کسی گفت من اهل بیتیم، اهل ولایت فقیه نیستم، خب این همون خالی بنده درجه یکه. اینجور خالی بنده زمان امیرالمومنین هم بودن، به خود امیرالمومنین میگفتن که آقا من دوست دارم، آقا میگه دروغ میگی، میگه آقا من دارم میگم، خب تو بگی، من دوستای خودم رو میشناسم، تو دوست من نیست، تو خودت گول زدی. برگردیم به اصل بحث، ایمان به خدا آوردن هنر نیست. انسان نمیتواند معمولا به خدا ایمان نیاورد. این یک عبارت. ایمان آوردن به لوازم ایمان به خدا هنر است. لوازم ایمان به خدا ایمان به ولی خداست، ایمان به رسول خداست. اونجا نشون داده میشه هنر انسان در ایمان آوردن. ایمان به خدا معلوم نیست ایمان درستی باشه تا وقتی که امتحان نشده در ایمان به ولی خدا. ایمان به خداوند متعال ممکنه ایمان درستی باشه، ولی ممکنه ایمان مستحکمی نباشه. وقتی ایمان به ولی خدا هم پیدا کردی، ایمان به خدای تو استحکام پیدا میکنه. ایمان به خدا ممکنه تداوم نداشته باشه. یکی از راه های تداوم ایمان به خدا ایمان به ولی خداست. ایمان به ولی خدا هم تا وقتی ولی خدا در مقابل دیدگان تو حاضر نشده، هنوز حسابی محک نخورده، هنوز حسابی معلوم نشده که چقدر این ایمان عمیق است. در زمان ما یه راهش برای تحکیم ایمان به ولی خدا که یه وقت نباشیم جز اون کسانی که امام زمان علیه السلام ظاهر شدن بی ایمان بشیم، ایمان به ولی فقیه، ایمان به اصل ولایت فقیه، ایمان به شخص ولی فقیه، ایمان به اون نتیجه متقنی که جامعه ولایی دارد، که در روایات هم اومده اون وقتای خودش که بحث تو این زمینه بوده، گپ‌های تو این زمینه داشتیم با هم دیگه. نه تنها ما آرامش داریم بلکه مستحکم هم میشیم، خیالمون راحته. مثل جنگ که مثلا همزه مثال مثلا تو این توضیح ندارم، کسی از علما بودن، علامه جواد آقای تهرانی در مشهد، حالا دیگه اخیراً اطرافیان ایشون و علامه ایشون رو صدا می زدن. بندم احتراماً خودم که از نزدیک معرفت ندارم، ولی همین کلمه علامه رو استفاده می کنم، ایشون فلسفه رو قبول نداشت، مشرب عرفانی ما رو قبول نداشت، حتی حاضر بود علیهش بسیار جدی هم قلم بزنه و گفتگو کنه و مقاومت بکنه. قبول نداشتم، یه قانون دوزا نبود، خیلی محکم قبول نداشت. یالا خیلی محکم شد نگم چی جوری قبول نداشت، ولی ایشون به ولایت فقیه ایمان داشت، به ولایت حضرت امام ایمان داشت، رفت جنگ، رفت جبهه. بعد جالبه، حالا توی جبهه رشادت های میکرد، میرفت تو خط آرپیجی میزن، امید داشت به شهادت برسه، به زور نگرش میداشتن این پیر مردم. یه بار فرمانده گردان ایشون به ایشون میگن که اومده بودن عقب، بودن که آج آقا بیسی جلو نماز بخون، گفته من نمیستم. بعد گفته من خواهش میکنم، گفتم اگر خواهش میکنید من به هیچ وجه جلوی این رزمنده ها نمیستم، از شدت احترامی که برای رزمنده ها قائل بود. بعدشون فرموده بودن که اگر امر میکنید گوش میکنید، اما اگر خواهش میکنید نه، خواهش نکنید من گوش نمیکنم. بچه ها به اون فرمانده گردانشون که اتفاقا شهید برونسی بوده، که اونم من که ایشون نمیشناختم، مقام مزار رهبری فرمودم و بعد ما تو کتاب خاطراتشون دیدیم انسان ویژه و فوق‌العاده ای بوده، بچه ها میگن آقای برونسی امر کن ایشون گوش بده. ایشون میگه باشه حاجی آقا، امر میکنم جلو بایستشون میباشیدم در جلو الله اکبر میبایستم. بعد من چرا اگر امر بکنه قبول میکنید؟ یه چون این فرمانده نماینده فرمانده های بالاتری است که اونا نماینده ولی یه فقیه نهای به ما بزمانن، امرش واجب اینجوری به بلد فقیه معتقد بده. این آدم نفس نداشته باشه، نفسانیت نداشته باشه، مرض نداشته باشه، ایمان به ولی فقیه نیست. چرا قشنگه آقا، کتاب نوشتن فلسفه و عرفان امام، معتقد نیست، یک ریال اعتقاد نداره به این را، میگه این مشرب علمی یا عرفانیه یا فلسفیه، ما واسه من قبول ندارم، غلطه. و داره خودش دلیل داره، دلیلش رو میخوایی جواب بدی طول میکشه، برای خودش علامه ایه، حالا چه ربطی به بلد فقیه داره؟ ببین ایمان تو ایمان به بلد فقیه اینجوری میشه نشون داد، خدا زمینش رو خالی از حجت نمیگذاره هیچ وقت. و بعضیا احتمال یه خطا به ولی فقیه میدن تمام اهانت میکنن، تو رو خدا نگاه کن. اهانت میکنن، بی‌اعتنایی میکنن، چی به یادم به اونا؟ اینا کسانی هستن که در معرض امتحانهای نوینی که در عصر ما گرفته میشود قرار گرفتن. این امتحانها مربوط میشه به امتحان ایمان به ولی خدا. وقتی ایمان به ولی خدا آوردی درست میشه. پس یکی از راهاش که ما بفهمیم چقدر مؤمنیم به امیرالمؤمنین همین ولایت فقیه خودمونه. پس ولایت فقیه مولا امر مسئله عرفانی معنوی و این مسئله بسیار عمیق دینیه. راه دیگری هم داره و اون راه دیگه اینه که سفر روحی داشته باشی، تزکیه نفسانی داشته باشی، برای صیقل دادن روح، برای تقویت ایمانت به امیرالمؤمنین. دوستان من، ایمان خودتون به امیرالمؤمنین تقویت کنید. امیر عمیقاً باور کنید امیرالمؤمنین. و پیشنهاد میکنم هر کسی برای خودش، حالا من اینا رو بخواستم تا اینجا مقدمه بگم، کلام طولانی شد، هر کسی برای خودش یه دوره مطالعاتی برای شخصیت علی بن ابی طالب علیه السلام باید بگذاره. قبول دارم آقا رو نه، درجه ایمانتون نسبت به امیرالمؤمنین باید افزایش بدی و باید بهره ببری از این ایمان و در بحر این ایمان باید قوته بر بشی. یه ایمان و امیرالمومنین امر ساده نیست. من از یکی از آقازاده های مقام معظم رهبری نکته‌ای رو شنیدم، خیلی درس آموزه. به ایشون هم عرض میکردم که خیلی جوانای ما نیاز به الگو دارن امروز، جدا از بحث ولایت فقیه، جدا از بحث سیاسی. اصلا جوانای ما امروز نیاز به الگو دارن، دوست دارن یه آدم خود رو از جزئیات زندگیش خبردار بشن، شبیه او بشن، خیلی دوست دارن. و شما بعض از این خاطرات رو باید اصلا بیان کنید، اعبا نکنید. حالا اینجوره دیگران مرض داشته باشن تیکه پرونه کنن، آقا اینا دارن تبلیغات میکنن از آقا، آقا مگه چه خبر؟ خب دیگه کسی که متکبر زورش میده، تو هر خوبی از آقا بگی زورش میده. خب چی کارش کنید؟ به اون برای همشه اونها رو جواب بده. این بروچه های خود ما هم دیگه موندن گرسنه، تشنه الگو. والا ایشون یه الگو اصلا جدای از این حرفا. حالا مردم فکر میکنن، بعضی هاشون فکر میکنن، حالا چون ایشون رهبر شدن، حالا دیگه دوست داریم خوبی هاشون رو بگیم. اصلا اینجوری نیست. کسی بخواد مؤمن به ولایت فقیه باشه، مثل مرحوم آقای تهرانی که در مشهد بودن، ممکنه خیلی از مرام‌های فکری و فلسفی ما مثلا قبول نداشته باشه و معتقده که ولایت فقیه باشه براش جون بده. بله، فضائل آقا رو دونستن این مسئله جالبیه، مثلا نیاز طبیعی ماست. برای من خیلی جالب بود این خاطر این که از پدرشون برای من نقل کردن. فهمیدم که مقام معظم رحمه مهم فهمیدم که من همه چیز رو سعی کردم خودم به نتیجه برسم. مثلا درباره شخصیت و عظمت شخصیت امیرالمؤمنین یه زمانی تصمیم گرفتم من خودم باید بفهمم چرا عقیق نمیتونم اینقدر عظمت داره. رفتم کل کلماتشون و کل تاریخ زندگیشون رو با دقت مطالعه کردم، خودم رسیدم به این که علی ابن ابی طالب چه شخصیت با عظمت است. یعنی این کاریست که به عنوان یه الگو به همه ما انجام بدیم. بعد از مرحله ایمان آوردن به ولی خدا، تقویت ایمان هم یه موضوع جدیه ها. خیلی باید در باره عظمت علی ابن ابی طالب تأمل کرد. ما نمیتونیم کنه شخصیت امیرالمومنین رو درک کنیم، ولی خواهش میکنم بعد از یه 200,000 ساعت مطالعه اینو بگیم. حالا 200,000 ساعت مبالغه باشه، 200 ساعت، 110 ساعت هم در حال به نیت علی ابن ابی طالب یه مطالعه بکنید در مورد شخصیت حضرت. واقعا آدمو میپیچونه، واقعا آدمو بیچاره میکنه. یه کمی نزدیک بشی آتیش میگیری، عجیبه. یه بار عرض کردم این رو، بگذارید مجدد عرض کنم مناسبتش امشبه. از یک عالم بزرگوار کار کرده و متعادل سلیم درست پرسیدم که مشخصه شیعه چیه؟ یعنی مثلا شیعه رو در طول تاریخ به چه چیزی میشناختن؟ بلافاصله برگشت گفت میخوام، یعنی میگن به سیره متشرعه مراجعه کنین، به سیره اصحاب نگاه کنین، ازش چیزایی در میاد. نه اینکه حالا کلمه اصحاب رو بگیم برای توجیه کردن بعضی ها، مثل بعضی ها، اون که منظور ما نیست. مثلا اطرافیان امام صادق علیه السلام رو ببینیم سیرشون چی بوده. خب اینا همه امام صادق رو دیدن، از نزدیک لمس کردن. ببینیم شیعه یعنی اونجوری باید باشه، نکنه ما یه نکته ای رو از نظر دور بداریم. ایشون بلا فاصله برگشت فرمود که محبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمترین مشخصه شیعه است. من گفتم حتی نه ابا عبدالله المسلم، فهمون بله، شیعه ولی ابن ابی طالب شناخته میشه. برای امام حسین بیشتر عزاداری میکنه، حرفی نیست، نه حرفی نیست، اصلا درستش هم همینه. عزاداری که امر علاهده است، اما ارادت در درجه اول همه حلاک میشن برای علی ابن ابی طالب. ما حتی ممکن نتونیم برای علی ابن ابی طالب اونقدر عزاداری بکنیم. عزاداری بالاخره حتی گفته میشه که برای حضرت زهرا هم باید مثل امام حسین عزاداری کنیم، برای امام صادق علیه السلام مثل امام حسین عزاداری کنیم. نمیشه عزاداری یه چیز دیگه است، یعنی برای شهادت امام صادق و برای شهادت امام حضرت زهرا سلام الله علیها هم بودن میخواد عزاداری کنه، باید یه گریز بزنه کربلا. اون جایی در این شعور قوقا به پا میشه. اصلا کربلا امر متمایزی است. آقا هم یه بار فرموده بودن که عاشورا باید متمایز باقی بمونه و همینطور هم اصلا طبیعیه. ان لقتل حسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، برای قتل ابا عبدالله حسین یه آتش خاصه، این جداست. بحث عزاداری رو من الان مطرح نمی کنم. بحث ارادت قلبی، بحث احترام و عظمت امامان، بحث ایمان و اعتقاد علی ابن ابی طالب جای ویژه‌ای داره. ذکر و علی ابن عباده بنویسی جایی علی نام علی ابن ابی طالب، آها قلب انسان رو منفجر میکنه. علی ابن ابی طالب نگذارید تا آقا امام زمان علیه السلام بیاد امتحانمون کنه ما ایمان به ولی خدا چقدر داریم تا معلوم بشه. نگذارید همه رو به امتحانهایی که تو عرصه سیاست بخوان از ما بگیرن که ما بینیم چقدر اعتقاد به ولایت فقیه داریم در این فرصت عالی که واقعا پدید اومده و این یک فرصت برای رشد ایمان ما به ولی خدا بود. کار کنیم به خودمون و اگه بخوایم کار کنیم باید مجالس ذکر و فکر برای علی ابن ابی طالب بگیریم. هم ذکر هم فکر. فکر کنیم در باره حضرت چقدر خوب میشد دادم میتونست دهگی بگیردم و در امیرالمومنین. و اصلا تو در این دهگی که برای امیرالمومنین میگیره تحت شعار ماه رمضون قرار نگیره. ماه رمضون تحت شعار امیرالمومنین باید قرار بگیره. شب قدر باید تحت شعار امیرالمومنین قرار بگیره. آدم میشونه فقط اتفاقاتی که نقل شده از آقا امیرالمومنین، داستانهای تاریخی بخونه فقط. ده شب شما تموم نمیتونی بکنی. کربلا تمام داستانهاش رو تو دو سه شب تموم میکنه آدم. کربلا دیگه تنین یاد حسین است و تکرار نام او در عزاداری. اما علی ابن ابی طالب اصلا لازمه. شما نمیدونید، نمیخواید بدونید امیرالمومنین در واقعه جمل چی فرمودن، در سفن چی فرمودن، در نهروان چی فرمودن، در برخورد با این آقا چی فرمودن، در برخورد با اون آقا چی فرمودن، در برخورد با عمار چی فرمودن، در برخورد با مالک چی دیگه فرمودن، در برخورد با بابا بذارید یکم من کفر بگم، خدا اومده رو زمین وجه الله الاعظم است، هر جا رو میکنه جلواتی از حقایق رو داره آشکار میکنه. نزدیک بشیم به امیرالمومنین. اصلا بحث مظلومیت امیرالمومنین بحث پیچیده ایست، با یک کلمه از کنارش رد نشیم. خیلی فاصله داشت امیرالمومنین با همه ابناء بشر در عالم. یکی از مهمترین یا شاید مهمترین عنصر فرج آقا امام زمان علیه السلام این استش که امیرالمومنین رجعت خواهد فرمود. اصلا امام زمان اسلام حکومتش مقدمی رجعت امیرالمومنین. تازه اون رجعت هم صورت بگیره بیدید ساده است به این شخصیت بزرگ دسترسی پیدا کردن. خیلی باید در باره امیرالمومنین تأمل کنیم. خیلی من هر جا فرصت پیدا میکنم خیلی کم میشه کتاب معرفی کنم. مثلا این کتاب هایی که نمیده امیر المؤمنین هست رو توصیه میکنم، کتاب فروغ ولایت آیه سبحانی دیگه، یه کتاب به قول امیرزه نرماله دیگه، یه دور حداقل آدم باید بخونه. یه از علما کلمات امیر المؤمنین علیه السلام رو که در نهج البلاغه هست کاملش رو آوردن توی مجموعه بکنم پنج جلدی. اصلا آدم زندگی آدم مختل میشه، برنامه‌ات رو تعطیل بکنه، اصلا نزدیک شخصیت امیر المؤمنین میشه، اصلا هلاک میشه. دیدی بعضی ها اسیر و عبیر سریال های خارجی میشن؟ سریالی که تو رو اسیر و عبیر میکنه و بیچاره میکنه سریال داستان های امیر المؤمنین باشه. ما خیلی کار داریم. عمق شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار بالاتر از اینه که با چهار تا شعار رو لذت بدیم، چهار تا علاقه از خودمون به امیرالمؤمنین نشون بدیم. واقعا امیرالمؤمنین راست فرمودن، فرمودن لو احبنی جبل لتهافت، کوه اگه من دوست داشته باشه منفجر متلاشی میشه، اتهافت متلاشی میشه، پنبه رو دیدی بزنن اینجوری میشه. آخا این خود امیرالمومنه داره اثر وجود خودش رو در قلب کسی توضیح میده. باید وقتی میگی علی قلب داره از جا کنده میشه، اصلا من ابو عبدالله حسین اتفاق نمیفته. ببینید ما گفتیم حرارت سوی ابا عبدالله الحسین به جای خودش محفوظ. ولی لو احبنی جبل لتهافت، بخره هر گلی یه بوی داره، هر کدوم از اولیاء خدا یه جوری مظهر اسماء حضرت حق هستن، ولی وجه الله الاعظم علی ابن ابی طالبه، رسول خدا. پس ببین چه جوری اصلا دیگه نوبت به این نمیرسیم ما به رسول خدا برسیم. همون جوری که رسول خدا به معراج رفت و از این جایی به بعد جبرئیل امین گفت بیام پرم میسوزه، حالا تعبیر ما این جوریه نمیتونم بیام، ما کجا به ساحت قدسی رسول الله الاعظم راه پیدا بکنیم؟ از دور برای او درود میفرستیم و ارادت داریم و خاک پای او هستیم. میدانیم فرمود انا عدیب الله و علی و عدیبی، من عدب شده به دست پروردگار عالمم و علی علیه السلام عدب شده به دست من است. ولی میخواید عظمت رسول خدا رو ببینیم، در علی ابن ابی طالب ببینید. ائمه خدا من جمله با عبدالله حسین در اوج همه فدای علی ابن ابی طالب شد. سید الشهدا فدای بغضی که مردم داشتن نسبت به علی ابن ابی طالب، گفتن مردم مثلا بغضن لعبی که خود رو بکشن. ابا عبدالله الحسین یه گروه رو رسوا کرد، قاسطین و مالقین و ناکسین رو خود امیرالمومنین رسوا کرد، یه گروه موندن، اون گروه رو ابا عبدالله الحسین رسوا کرد. به من میگن که آقا تو به علی ابن ابی طالب میرسی امام حسین رو کوچیک‌تر از امیرالمومنین نشون میدی. باز عدد یه حرفا نیستم که بخوام مقایسه ای صورت بدم، یه حرفا رو نگیر، ولی این روایت از امام صادق علیه السلام پرسیدن زیارت قبر امیرالمومنین فضیلتش بالاتره یا زیارت قبر ابا عبدالله حسین که اینقدر ثواب برای زیارت قبر ابا عبدالله حسین فرموده اید شما. فرمود ثواب زیارت امیرالمومنین نسبت به ثواب زیارت ابا عبدالله حسین مانند فضیلت خود امیرالمؤمنین بر ابا عبدالله حسینه. معلوم میشه که اون زمانی ها همه میدونستن این برتری و فضیلت رو. ما حالا اینا بحثایی نیستش که واردش بشیم، برای ما کلهم نورون واحد. ما وارد این بحثا بشیم که کی بالاتره کی پایینتره، ما چه عددی هستیم؟ ما فعلا اگه بتونیم مثلا آقای بهجت رو درک کنیم، اگه بتونیم مثلا ما دیگه این ما امام نمیتونیم درک کنیم، ما نمیفهمیم مثلا این چیزه ما آقای بعضا تونستیم درک کنیم که حالا دو تا امام با هم مقایسه کنیم، ولی آدم از بیتوجهی دوستان علی ابن ابی طالب رنج میبره. پیشنهاد میکنم که یک برنامه برای خودمون بریزیم، هر کی خودش رو موظف بدونه در مورد علی ابن ابی طالب مطالعه کنه، دقت کنه، تحلیل کنه، بررسی کنه، کلماتش رو بخونه، انس با نهج البلاغه بگیره. زن یه چیز دیگر ارزون ندونیم دست خودمون، فراغون ندونیم دست خودمون، بگیم حالا خب دیگه ریخته همینجوری دیگه، روایت و کتاب اینا فراغونه، فکر کن در عالم هیچ کتابی نیست، یه دونه کتاب هست، فکر کن خفقانه، فکر کن ما داریم نمیدونم واقع چیجوری بگم، چیجوری ما تحلیل بشیم بریم کتاب بخونیم، فکر کن زمان طاغوت کتاب سوزی کردن این نفر میاد میگیم ببین یه دونه کتاب دارم میخونی، یا آره امانت ها چی کتاب زندگی امیران مومنی آه بدی بخونم، نه منبری هست، نه تلویزیونی هست، نه فیلمی هست، اینجوری برو سراغ مطالعه در باره شخصیت امیران مومنی. اصلا اثر وضعی عجیبی داره، اثر وضعی عجیبی داره. یه نفر اومد فریاد زد از مظلومیت خودش در حالی که گفت انا مظلوم، داد میزد، نوشته صارخن یرادی انا مظلوم، فریاد میزد من مظلومم، من ظلم شده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن خوبه، آرام باش، ایوه داد بزنی من مظلومم، بیا با هم داد بزن، منم مظلومم، فا اینی مازل تو مظلوم، من همیشه مظلوم بودم، اگه کسی بنا باشه داد بزنه من مظلومم، من هستم. اگر بدونید این کلمات رو چه شخصیت با عظمتی داره بر زبان جاری میکنه. انشاءالله خدا بده که توفیق بده داستانهایی از حیات مبارک امیرالمؤمنین با هم بخونیم، یکمی احساس کنیم به این شخصیت با عظمت داریم نزدیک میشه. ولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در فتنه‌های افتاد، در نبردهای افتاد، در دردهایی در امت اسلامی افتاد. یه جمله بگم آخه، حتی تحلیلی هم که شده فقط درباره این که باید به امیرالمؤمنین نزدیکتر بشیم سخن نگفته باشیم. دین هر پیامبری رو بعد از او تحریف کردن، دین پیغمبر خدا رو هم میخواستن تحریف کنن. رسول خدا فرمود بعد از من هم آنچه در بعد از ادیان گذشته اتفاق افتاد اتفاق خواهد افتاد، تا بغن نهل بن نهل. تنها کسی که مقاومت کرد و اجازه نداد، چجور مقاومتی کرد، اجازه نداد این رسول خدا تحریف بشه و دین باقی بمانه، علی ابن ابی طالب علیه السلام. ازا به هر پیامبر اکرم میفرمود تو شریک من هستی، تو وزیر من هستی، اما اگر موسی بن عمران از هارون گله‌مند بود بعد از اینکه برگشت موی برادرش رو کشید با اون تشر زد و او میگفت با من به من تشر نزد، این مردم من رو محدود و محصور کردن، رسول خدا از علی نازنین راضی 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 بود، هیچ وقت از علی شکایت نکرد. رسول خدا فاطمه خودش رو فدایی علی قرار داد، چجور از اون ناراضی باشه؟ امیرالمؤمنین یک تنه ایستاد با یک تحمل این اون مظلومیت های عجیب و غریبی ایستاد و مقاومت کرد و این رو برای ما باقی گذاشت. نبردهایی که علی ابن ابی طالب انجام داد، قطرهایی که امیر علی ابن ابی طالب انجام داد، بعد میشه خلیفه دوم یه بار برگشت داد زد لا اله الا الله زبانم لا، حالا داستانشو بعدم براتون میگم، داد زد تو دست از آدم کشی خودت بر نمیداری، کسی رو با منافق زندگی رو به قتل رسانده بود. آقا فرمود من آدم کشتم، من کیا رو کشتم؟ شروع کرد بحث رو ببره در قصه در و دیوار و کوچه بنی هاشم، عمار یاسر و کس دیگر اومدن جلو التماس کردن علی رو، علی جان تو رو خدا ساکن. داستانهای گذشته رو هر زبان جاری نکن. یک کسی به علی چیزی نگفت، سرش رو داغ کن اینجا، من آدم کشی کردم. یا علی ابن ابی طالب، امشب امیرالمؤمنین در بستر بیماری افتاده، گاهی به هوش میاد گاهی از هوش میره. یتیمای کوفه نان و خرما، خورده های امیرالمؤمنین ظرف شیر آوردن پشت در، ما بابامون را میخندیم. بلکه لطافت روحی کودکانی که در کوفه نوازش علی رو حس کردن، چند تا طرفدار برای علی پشت در جمع بکنن. فرمود حسنم برو به این مردم بگو برن، کسی اینجا نیسته. امام حسن مجتبی آمد، ای امام حسن ما رو هم امشب جز به اونایی که اومدن دور در خانه امیر المؤمنین قبول کن. خیلی ها رفتن، ما ها اومدیم ما رو قبول کن. همه رو فرستاد رفتن امام حسن مجتبی علیه السلام. سعصت ابن سلخان میگه من نتونستم برم، زانوام نمیکشید. از یاران خوب امیرالمومنین بود. امام حسن عرضی داشت آقا میشه اجازه بدن آقا من بیام مولانو ببینم؟ من نمیتونم برم. امام حسن مجتبی نگاهش کرد و فرمودن باشه میگم به آقا، شما بنشین. امام حسن بارم شفاعت حضرت رفتن خدمت امیر المؤمنین یعصوب الدین، فرمودن که سعصعد ابن سوهان طاقت نداره بگیم، میگه اگر شما اجازه بگیم. آقا فرمود سعصعد از خودمونه بگو بیان. میگه رفتم خدمت امیر المؤمنین، دستمال زردی به پیشانی امیر المؤمنین بستم. تعجب میکنم سرسر چرا جان ندادی تو اینجا؟ حتما خدا مقدر بوده جان تو رو حفظ بکن. بعد میگه به چهره آقا نگاه کردم، نمیدونم بگم چهره آقا زردتر بود یا دستمال زردتر. امیرالمؤمنین مثل یه همچی شبی دستای خودشو به حسینش نشان میداد. فرمود حسین، حسینم، حسنم، به بچه های خودش نشان میداد. دستای باباتون یادتونه؟ آخه دستای امیرالمؤمنین معجزه‌گر بود. ضرب دستان امیرالمؤمنین عجیب بود، خارق العاده بود. وقتی شمشیر به دستش میگرفت، حرکت میداد، همه یقین داشتن که این عضله این خدا برای هیچ کسی در عالم خلقت نآفریده. بعد آقا به زور دستای خودش رو جمع میکرد، گفت بابا تو چی شد؟ مرگ اینجوری میاد وجود انسان رو زدی بیاد برد باش. از آخرین لحظات عمر خودش داشت برای نصیحت اخلاقی استفاده میکرد. طبیب آوردن، داستانش رو حتما میدونید. امروز طبیب آوردن خدمت امیرالمؤمنین. طبیب معاینه ای کرد، خب وسیله ای باید باشه، من اینجوری بررسی میکنم. بررسی کرد، بعد برگشت به این عاشقان و شیفتگان اهل بیت امیرالمؤمنین. به امیرالمؤمنین یه نگاهی کرد، خب اگر میشه من با پسر بزرگ این آقا خصوصی صحبت کنم، جرأت نکرد حرفش رو علنی بزنه. گفتم نه بگو، راحت باش، اینجا همه خصوصی هست. صدا زد بریم کفن برای پدر تو را آماده کنیم، دیگر به او امیدی نیست، ده در جان او اثر
www.bayanmanavi.ir